أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی غیری از نقیزش و ضد عامش بود که عرض کردیم قول سوم این هست که ملازمه هست بین امر به شیء و نهی از نقیز آن، نهی از ترک آن، که این ملازمه تارتاً ملازمه عقلیه است، تارتاً ملازمه عرفیه اندماجیه است. ملازمه عقلیه که بین دو انشاء قطعاً نیست، اما ملازمه عقلیه بین روح امر و نهی، یعنی ملازمه بین حب شی و بغض ترک آن شی که مورد اعتراف بغوث هست و همینطور مورد اعتراف مرحوم آقای خویی هست. اگر روح امر و نهی حب و بغض باشد و قبل از این دو مورد اعتراف صاحب کفایه است، ولیکن در کتاب درسنامه اصول جلد 5 صفحه 364 این را منکر شدند، گفتند نه، خب به فعل ملازم نیست با بغض ترک آن، چه بسا انسان چیزی را دوست دارد، کاری را دوست دارد، ولی نسبت به عدم آن هیچ بغضی ندارد. بله، عدم محبوب محبوب نیست، اما مبغوض بودنش این لزومی ندارد. دو منبه ذکر می کنند، یکی میگن که اگر هر حبی مستلزم بغض نقیزش باشه، این مستلزم تسلسله، نه تسلسل محال، نه، چون مربوط به وجدان انسان میشه، تا تصور تمام بشود دیگر آن هم تمام میشود، ولی تسلسلی است که خلاف وجدان است، که شما فعل نماز را تصور میکنید با آن حب دارید، تصور میکنید ترک نماز را که نقیض فعل نماز است با آن باز غیری پیدا میکنید، تصور میکنید که فعل نماز نقیض این حرام غیری است، همونی که به او حب نفسی داشتید به تبع بغض غیری عدم صلات یک حب غیری تبعی پیدا میکنید به نقیض عدم صلات که فعل صلات است و هاکذا، و این خلاف وجدان هست، مگر این که کسی بگوید که وقتی نماز خواندن محبوب نفسی است دیگر تعدد حب در اونجا پیش نمی آید که باز محبوب غیری هم بشود. خب انصافا خود ایشان متوجه این نکته بوده است که ما می خواستیم این اشکال را به ایشان بکنیم، خودشان متوجه بودند و واقعا همین طور است که همین مگر این که گفته بشود باید هم این گفته بشود، که وقتی فعل نماز محبوب نفسی است، دیگر بغض غیری ترک نماز مستتبع حب غیری نقیز ترک نماز که فعل نماز است نخواهد بود. ولذا این منبه درست نیست. منبه دیگری که در این کتاب درسنامه ذکر کردن برای اینکه حب فعل مستتبع بغض عدم فعل نیست، نه بس نقضی که ایشان یعنی در کتاب درسنامه کردن به عنوان منبه این است که منبه اول که خب به فعل نماز مستتبع بغض غیری به ترک نماز است، نقیض این ترک نماز همون فعل نماز که هست باید به تبع مبغوض غیری شدن ترک نماز بشود محبوب غیری، همونی که محبوب نفسی هم بود. باز دو مرتبه نقیض این فعل الصلاة که محبوب غیری شد ترک الصلاة است، دو مرتبه می شود مبغوض غیری و هلم مجر را که بعد فرمودن مگر ادعا شود که چون فعل نماز محبوب نفسی است دیگر متعلق حب غیری مجدد نمی شود، که همین طور هم هست، چون اصلا منشأ حب و بغض غیری همون حب نفسیه به فعل است. وقتی رسید باز دو مرتبه به سر منشأ دیگر معنا ندارد که همونی که محبوب نفسی بود بخواهد محبوب غیری هم بشود. منبه دوم که ذکر کردن فرمودن که ما قیاس میکنیم حب و بغض را به حسن و قبح عقلی. خب احسان حسن است اما عدم احسان قبیح نیست. بله گاهی عدم فعل حسن خودش معنونه به عنوان قبیحه، اون بحث دیگری است. مثلا عدم عدل معنونه به عنوان ظلمه، قبیحه، اون از ظلم ها قبیحه. اما هر حسنی مستتبع قبح ترک نیست. احسان حسن است، عفو حسن است، ان تعفو و ام من ظلمت، ولیکن ترک آن قبیح نیست. خب با این که حسن و هم برمیگردد به تلاعم با ملائمت با عقل و عدم ملائمت با عقل، ولی میبینیم فعل احسان ملائمت دارد با عقل میشود حسن، اما ترک احسان منافرت با عقل ندارد نمیشود قبیح. خب ما به نظرمون اصل این ادعا که ممکن است یک چیزی فعلش محبوب باشد ولی انسان از فوت آن متاسف نشود ممکن است پذیرفته بشود. گاهی حب ضعیف، من دوست دارم سر سفره میوه هم باشد، اما حال که نیست احساس الم نمی کنم که یک تعلمی برای من حاصل شد، ما این رو ممکن است بپذیریم. اما در حب لزومی که لا یرزل انسان به ترک المحبوب، لا یرزل انسان به فوت المحبوب، انصافا وجدانی است که ما متاسف می شویم، متاثر می شویم از فوت محبوب. نمی شود این را قیاس کرد به حسن احسان. حسن احسان ولی مسابق نیست با بغض با قبح ترک الاحسان، چون حسن و قبح ملاک عقلی دارن. چه وجهی دارن ما حب و بغض را به آن قیاس کنیم؟ خب وانگهی ما که میگیم حب به فعل به نحوی که لا یرزل انسان و به فوته، خب شما در حسنم بگید حسن فعل به نحوی که لا یرزل عقل و به فوته، خب اونجا مثل حسن عدل میشود. حسن احسان که اینطور نیست که لا یرزل عقل و به ترکه، حسن عدل است که به حدیث که لا یرزل عقل و به ترکه میبینیم ترکش قبیح است. و الا از ظلم و قبیحان که ما اصلا قضیه ضروریه به شرط محمول است که بگیم از ظلم و قبیحان، که شما میگید ترکن معنون به عنوان ظلم است. خیانت در امانت قبیح است و شخصی که اجتناب میکند از خیانت در امانت، این اجتنابش از خیانت در امانت حسن است. یا یک فعلی عدل است، تقسیم مال مشترک بین دو نفر به نحو تساوی عدل است، به نحوی که لا یرزل عقل و به تخلف عن. هر که این تقسیم که چه بسا امر عدمی است تقسیم نمی کند، میگذارد بماند، حق ورثه تضییع می شود، این امر عدمی قبیح است، چون اعطاء سهم ورثه به اونها عدل است. عدل لا یرزل عقل و به تخلف عن. ترک آن قبیح است، چون فعلش فعلی است که لا یرزل عقل و به تخلف عن. خب این طور که حساب کنیم ما در حب و بغضم میتوانیم بگیم اون حبی که انسان به فعل دارد به نحو لا یرزل به فوته، این لازمش این است که از فوت آن متاسف میشود و مکروه انسان است فوت آن. و این که ما بگیم آقا این تبلور همون حب است، این غیر معقول است که بغض تبلور حب باشد. نمی شود حب که یک حالت نفسانیه است ضد بغض، ما بخواییم بغض نسبت به فوت محبوب لزومی را تبلور حب به حصول محبوب لزومی بدانیم. بله در طول حب لزومی این فعل هست که ما بغض پیدا می کنیم نسبت به فوت آن، ولی این که بگیم این بغض فوت محبوب عبارت اخرایی هست و تبلوری هست از حب لزومی فعل محبوب، این خلاف وجدان است. ولیکن در موارد دیگر مثل حب به ذل مقدمه، اونجا چون میگفتن مستتبه حب به مقدمه است همش حب بود، ممکن بود کسی ادعا کنند، ما هم احتمال دادیم که تبلور حب به ذل مقدمه است که ما میبینیم اگر مقدمه حاصل نشود ناراحتیم، چون ناراحتیم به خاطر محبوب نفسی ما که ذل مقدمه است فوت میشود، و وقتی مقدمه حاصل میشود خوشحالیم چون احساس میکنیم داریم نزدیک میشیم به تحقق ذل مقدمه. پس انصاف اینه که ما در حب لزومی بپذیریم که حب لزومی به یک شی مستلزم بغض لزومی نسبت به فوت آن هست. ولیکن عمده اشکال این است که روح وجوب حب نیست، این را در درسنامه پذیرفتن که ما هم عرض میکردیم، و روح حرمت هم بغض نیست بلکه طلب مولوی فعل، روح طلب نفسانی مولوی فعل روح وجوب است، و طلب مولوی ترک الفعل روح حرمت هست، و هیچ تلازمی ندارد که انسان طلب نفسانی داشته باشد نسبت به فعل، که حتما باید طلب نفسانی هم داشته باشد نسبت به ترک آن فعل. راجع به ملازمه اندماجی هم ما دیروز یک تقریبی کردیم که کسی بگوید که عرف ولو تلازم عقلی نیست، اما عرف بین امر به فعل و نهی از ترک یک تلازم عرفی احساس می کند و لذا تعبیر می کند از ترک واجب به حرام. کسی نماز نخواند می گوید چرا مرتکب حرام می شوی، نماز را ترک می کنی. در روایت صحیحه راجع به کبائر که هست، یکی از کبائر این که و ترک کن صلات. کبائر ظاهرش اینه گناه کبیره، گناه کبیره ترک نماز، از این حرام است ترک نماز. اگر کسی هم شرط ترک واجب بکنه میگن مصداق شرطون حل حرامن هست، نفرمون شرطون حل حرامن او حل ترک واجبه، نه ترک واجب هم مصداق همون حرام هست عرفن. ولیکن ظاهرن آی سیستانی هم این ملازمه اندماجیه رو اینجا قبول ندارند، چون هیچ احساس عرفی نمی شود که مولایی که عم می کند به یک فعلی نهی هم می کند از ترک آن. حالا عرف وقتی یک چیزی واجب بود از باب توسط ترک آن را حرام می داند، این یک توسطی است در مفهوم حرام، نه اینکه دو کار می کند مولا، هم انشاء وجوب فعل می کند هم انشاء حرمت ترک، و هیچ شاهدی بر این ملازمه اندماجی اینجا نیست، ولی زای سیستانی اینجا ملتزم نشدن به ملازمه اندماجی برخلاف مقدمه واجب. بله ایشان معتقد است که وجوب مولوی متضمن وعید بر عقاب بر ترک است، ولی وعید بر عقاب بر ترک مقوم وجوب مولوی است، ربطی به حرمت ترک ندارد. اگر حرمت غیریه ترک رو هم قائل بشیم، باز او هم یک وعید هست، وعید بر ترک، دو عقاب که نداریم که افعل و الا عاقبت که علی مخالفت وجوب الفعل، بگیم این ملازمه دارد با اینکه ولا تترکو و الا عاقبو که علی مخالفت حرمت ترک، این که نیست، بلکه وعید بر عقاب بر ترک یک عقاب بر ترک را وعید میدهد و این مقوم وجوب مولوی است ولو حرمت تبعیه ترک هم نباشد. بله اما این مقوم وجوب است، نه اینکه حرمت ترک را من انشاء می کنم. عقاب وعید بر عقاب بر ترک مقوم وجوب فعل است. اصلا اگر این نبود به نظر آی سیستانی وجوب مولوی فعل شکل نمی گیرد، که البته ما این مبنا را قبول نداریم، ولی ایشان وعید بر عقاب بر ترک را مقوم وجوب مولوی فعل می داند، و فارق بین وجوب و استحباب همین است، در استحباب فقط وعده به ثواب بر فعل است نه وعید بر عقاب. بر ترک فعل. از این بحث بگذاریم. راجع به ثمرات بحث اقتضاء الامر به شیء لنهی عن ضده، ما عرض کردیم که سه ثمره هست که ثمره سوم که ما مطرح کردیم در کلمات ما ندیدیم، ولی مناسب بود بزرگان راجع به او بحث میکردن. شرط ترک یک فعلی اگر بشود، شرط ترک عبادتی بشود در ضمن عقد، و بعد مشروط علی تخلف کند و اون عبادت را به جا بیاورد، و اون عبادت عبادت مستحبه است که شرط ترکش نافذ است. خب اینجا ما امر به ترک این عبادت داریم، خب میخواییم ببینیم که این مقتضی حرمت این عبادت هست یا نیست. اگر مقتضی حرمت این عبادت بود یا نبود، به هر حال حکم این عبادت ببینیم چیست. آیا این عبادت صحیح است؟ شرط کرده است با همسرش ترک کند صوم را در ماهای اول ازدواج، رفت صوم استیجاری گرفت. حال یک بحث این است که اجاره او صحیح است یا صحیح نیست. قطعا صحیح نیست، چون امر به وفاء به اجاره تنافی دارد با امر سابق به وفاء به شرط. اما اگر صومش صحیح باشد مستحق اجرت المثل هست. ببینیم آیا اون امر به ترک صوم نیابتی که بر اساس وجوب وفاء به شرط آمده است مانع می شود از صحت این صوم، ولو به خاطر اینکه امر به ترک صوم مقتضی نهی از صوم است، یا حتی اون رو هم قائل نشیم، خود امر به ترک صوم موجب حکم به بطلان این صوم هست یا نیست، که طبعا دیگر مستحق اجرت المثل نخواهد بود. این ثمره رو چون آیون بحث نکردن، ما هم میگذاریم آخر بحث میکنیم. فعلا راجع به اون دو ثمره ای که در کلمات مطرح است، یکی اینه که در وقت واجب مزیق برویم واجب موسع عبادی رو انجام بدیم. اول وقت ازاله باید بکنیم نجاست رو از مسجد، بریم نماز اول وقت بخوانیم، یا در وقت واجب مزیق اهم بریم واجب مزیق عبادی مهم رو انجام بدیم، که هر دو مزیقن، ولیکن ما مزیق اهم رو ترک میکنیم میریم مزیق غیر اهم را که عبادیس انجام میدهیم. دو ایراد متقابل. بله 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 بله، اگر واجب موسط یا حتی مزیق که ضد اون واجب اصلی است توسلی هم باشد، ببینیم آیا صحیح هست این اتیان به این واجب توسلی یا مستحب به توسلی که ضد اون واجب مزیق اهم است، یا صحیح نیست. اینها بحثایی است که باید دنبال بشه. مشهور بین اصحاب همینه که میگن که اگر ما قائل بشیم امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست، این نماز که در وقت وجوب ازاله است باطله. ولی اگر قائل به اقتضاء الامر به شیء نهی عن ضده نشیم، تضاهم میشه بین اون واجب مزیق که ازاله است و این واجب موسع که نماز هست، امر به شیء هم که مقتضی نهی از ضدش نیست. حالا ما ترک کردیم ازاله رو، رفتیم نماز خوندیم، نمازمون صحیحه، چون نهی نداره این نماز. اگر ما قائل به اختزال امر به شیء نهی از ضده نشیم، این نماز نهی نداره، تا نهی اختزاء فساد عبادت رو بکنه. دو ایراد متقابل بر این ثمره گرفته شده. ایراد اول ایرادی است که شیخ بهایی مطرح کرده، گفته آقا چه قائل بشیم به اقتضاء امر به شیء نهی عن ضده چه نشیم، این نماز باطله چون امر نداره، این نماز امر نداره، نمیخوایم نهی داشته باشه. یکفی در فساد این نماز که امر به ضدش مانع است از تعلق امر به این نماز، چون نمیشه که امر به ضد این تعلق بگیرد. این فرمایش شیخ بهایی است. صاحب کفایه فرموده که کافیست در امکان تقرب به یک فعل محبوبیت اون فعل ولو امر نداشته باشه. بلکه در اون واجب موسع ولو اطلاق هم شامل این نماز اول وقت نمیشه، ولی من میتونم این نماز رو اتیان کنم به قصد امتثال اون امر به طبیعت، که لولا امر به ضد هذا الفرد اون طبیعت به مأمورون به شامل این فرد میشد. من این نماز رو میخونم، میگم خدا میدونم اطلاق هم نمیگیره این نماز را، ولیکن این به خاطر قصور مقتضی نیست، به خاطر ابتلا به مانع. من این نماز رو که مبتلاش به مانع که امر بهش تعلق نگرفته، مانعش اینه که امر به ازاله داریم، من این نماز رو میخونم به قصد امتثال امر به طبیعت نماز، این هم اشکال نداره. خب این فرمایش صاحب کفایه ایرادش همینیست که بزرگان ما بارها تکرار کردن، گفتن وقتی امر ساقط بشه از این نماز، کاشف از این که این نماز واجد ملاک تام هست چیه؟ از کجا میدونید این نماز محبوب تامه و واجد ملاک تامه؟ در این حال علم غیب که نداریم، از اطلاق خطاب عام میخواستیم آن را کشف کنیم، اطلاق خطاب عام هم که شامل این نماز نمیشود. محقق ثانی، محقق کرکی فرموده که ما در اون مثال واجب مزیق و موسع اصلا مشکلی نداریم که اطلاق امر به نماز شامل این نماز اول وقت بشه. شما برید دم قائلین به اقتضاء الامر به شیء نهی عن ضده رو ببینید، اونا رو مجاب بکنید که بابا امر به شیء مقتضی نهی عن ضد نیست، این نماز اول وقت نهی نداشته باشه، من برای شما تضمین میکنم که اطلاق امر نماز نسبت به این نماز اول وقت هیچ مشکلی ندارد، که واجب موسعه. اگر واجب مزیق بود محظور طلب و ضدین پیش می اومد، می گفتن مولا وقتی این عبد نمیتونه در این 5 دقیقه هم ازاله نجاست از مسجد کنه هم نماز بخونه، چجور هر دوتاشو از او خواستی؟ خب اگه واجب موسع باشه نماز، مولا میگه مگه من گفتم 5 دقیقه نماز بخونه؟ واجب موسع، خودش به سوء اختیارش اومده اول وقت نماز میخونه، به من چه؟ محظور طلب و ضدن که تذلیل به غیر مقدوره اینجا پیش نمیاد. مرحوم نائینی آمده به جنگ محقق ثانی، گفته محقق ثانی خیال میکنی ما اصول بلد نیستیم؟ این نماز فرد مقدور نیست، با وجود امر تعیینی به ازاله که ضد این نماز اول وقت است، این نماز فرد مقدور نیست. خطاب امر به نماز اقتضا می کند که تعلق بگیرد به حصه مقدوره، از صلاة المقدوره تو واجبتو، این نماز در وقت ازاله که مصداق از صلاة المقدوره نیست. اصلا خطاب بعث و تکلیف اقتضا می کند تعلق بگیرد به حصه مقدوره. بله، اگر بگیم اقتضاء خطاب بس این نیست که تعلق بگیرد به حصه مقدوره، عقل است که میگوید قبیح است تکلیف عاجز. خب عقل حق با شماست، قبیح نمیداند تکلیف موسع را به نماز مطلقا ولو این فردش غیر مقدور است، اما نظر صحیح اینه خطاب بس اقتضا اشین است، کار به قبح عقلی نداریم، خطاب بس اقتضا اشین است که به حصه مقدور تعلق بگیرد و این نماز اول وقت مصداق نماز است، آن مصداق نماز مقدور نیست. چرا؟ اگر ترتب رو بپذیریم در فرض ترک ازاله میتواند این نماز امر ترتبی داشته باشد، به شرط اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضدش نباشد، اما کسی که منکر ترتب است مثل صاحب کفایه شکار بکند، اطلاق امر شامل این نماز اول وقت نمیشود. مرحوم آقای خویی اینجا هم تو اجود و تقریرات هم تو محاضرات یک اشکالی میکنه به استادش که در فقه اصلا دیده نشده از آقای خویی. گفته جناب استاد اولا این اشکال اول دیده نشده ازش، قدرت شرط تکلیف نیست، قدرت شرط تنجز تکلیفه. بی خود میگن قدرت شرط تکلیفه، اصلا قدرت شرط تنجز تکلیفه. چرا؟ برای اینکه تکلیف که انشاء بعث نیست که تا بگید باید متعلقش مقدور باشه، تکلیف اعتبار فعل است بر ذمه مکلف، بدهکار می کند مولا مکلف را به نماز به حج لله علی الناس جلبه، بدهکاریه، شرط بدهکاری تمکن از اداه. شما الان به مهریه زنتون بدهکارید، اکثرتون هم قدرت بر ادا ندارید الی یوم القیامه، شرط بدهکاری که تمکن از ادا نیست که. و لذا اگر اعتبار الفعل علی الذمه لغو نباشه، اگه لغو حرف دیگری است، اگه لغو نباشه اصلا وجهی نداره بگیم این تکلیف مشروط به قدرته. نه، قدرت شرط تنجزه. خب در اینجا هم جعل تکلیف و اطلاق تکلیف نسبت به این نماز لغو که نیست، اثر داره. وجهی نداره ما بگیم قدرت شرط تکلیفه، و لذا این مبنای محقق نائینی نادرست است. واقعا از آیخوی عجیبه این هست. حالا نمیخوایم بگیم تهافت داره با مطالب ایشون در فقه، بارها گفتن قدرت شرط تکلیف است، چون اینجا اشاره کرد گفت اگر لغویت باشه در جعل تکلیف در فرض عجز من کاری ندارم، اونجا من حرفی ندارم بگید قدرت شرط تکلیفه، اما جایی که لغویت نداره وجهی نداره قدرت شرط تکلیف باشه. اینجور میشه توجیه کرد کلمات آیخوی رو، ولی اصل مطلب اینه روح تکلیف دائیویت و باعثیت، نه صرف حکم وضعی. آقا شما بدهکاری به حج، منم میگم شهر بدهکارم نمیرم حج، هرچی مولا میگه بابا بدهکاری به حج، میگم خب بدهکارم که هستم، تا نگه برو بدهی تو بده، مثل بدهکاری که دینش حال نیست، وجوب ادا نداره، حالا بگو از باب لاحرج وجوب ادا نداره، میشینه تو خونش میگه بدهکارم که هستم، مرد اونیه که بدهکار باشه، عقل حکم میکنه بدهکاری تو بده، بی خود عقل حکم میکنه بدهکاری تو بده، عقل چه کارش حکم میکنه، مگه من نوکر عقلم؟ تا مولا نگه عد دینک بذار منو بدهکار کنه چی میشه؟ روح وجوب تکلیفی غیر از حکم وضعی به اشتغال ذمه است، ولو لسان باشه انت مشغول ذمه، اما بداعی تحریک باید باشه، بداعی بحث باید باشه، کار به شکل نداریم، روح باید اینجور باشه. ولذا این اشکال اول مرحوم آیخوی وارد نیست، روح تکلیف باعثیت و محرکیت، دایی باعثیت باید داشته باشه، حالا شکل تکلیف بگه لله علی الناس جل بید، چه بگه حج جل بید، هر چه میخواد بگه مهم نیست، مهم روح تکلیفه. ولذا انصراف داره تکلیف از عاجز، مردم برون استحلال کنن اول ما، بابا از اون آدم های نابینا انصراف داره، روز جمعه همه باید برون راه پیمایی، از اون کسی که پا نداره یا امکان راه رفتن نداره انصراف داره. این مبنای صاحبه، این مبنای آیخویی نادرست بود، مبنای نائینی اصلش درسته که اقتضاء عرفی خطاب بس اینه که به طبیعت مقدوره تعلق میگیره. انشاءالله بقیه مطالب روز دوشنبه، والحمدلله رب العالمین.